بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه هفت، حاج آقای عسکری، 16 بهمن 1402.
محمد و آل محمد و عجل فرج. بحث مکاسب محرمه نوع چهارم بود. در مکاسب محرمه نوع چهارم اون کسب رو از حیث عملی که انجام می شود مورد بررسی قرار. یکی از این مسائل رشوه گرفتنه. رشوه گرفتن به اصطلاح فقهیش به معنای پولیست که قاضی میگیرد که به نفع فرد حکم کند، چه به حق چه به باطل، یا مقدمات حکم کردن رو فراهم آورد که عرض کردیم حرام. در کنار این یه تعبیر دیگری داریم به نام جول یا مزد یا اجر قاضی، که قاضی پول بگیرد برای اینکه قضاوت کند، نه اینکه لزوما به نفع کسی یا به ضرر کسی بخواهد بود. 4 تا نظریه در اینجا مطرح شد. نظریه اول نظریه ای بود که بیان میکرد که ظاهرش هم نظریه خود شیخ انصاری بود، که حالا توی تبیین نظریه مرحوم علامه یه مقداری بیشتر تبیین میکنه این نظریه اول رو و میفرماد که جایی که واجب عینی باشد برش حرام است، در غیر این صورت گرفتن مزد برش حرام نیست. که حالا از روایت یوسف ابن جابر بر اساس یکی از احتمالاتش استفاده کرد. البته اینو عرض بکنم، بعدن ما در مکاسب محرمه نوع پنجم کلن واجبات عینی رو ایشون حرام میدونن، کسی که و هر واجبی که خدمت دارزم بر انسان عینی شده باشد، تعیین پیدا کرده باشد و غیر او نتواند این واجب را انجام بدهد، پول گرفتن برش حرام. ولذا اصلا دلیل دیگری هم لازم نیست بیاره، طبق همون قاعده کفایت میکن. برای همینه که بعدن بحث میکنن که خب شخص چطور میتونه برای نماز جماعت خوندن پول بگیره، که حالا اون رو بعد از واجب عینی بودن درش بیارن، یا بفرمایید که یه بخشایشو مثلا زمین میکنن تا درست بشه. ولی آدمی که نماز برش واجبه نمیتونه بر نماز خوندنش پول بگیره. کسی که روزه‌ای برش بگردنش هست نمیتونه برای خوندن، مثلا پسر بزرگتر که روزه های پدر برگردنشه نمیتونه پولم بگیره از ورثه میت برای اینکه نماز و روزه های پدر رو به جا بیاره. باید به جا بیاره، اگه هم قرار پول بده باید خودش پول بده که اینها رو براش بخونه. متا حالا اینجا مرحوم شیخ دیگه اشاره به این نکته نکرده و رد شد. نظر دوم در مقابل این مسئله خدمت عرضم که بحث نظر مشهور بود به نظرم، که قائل بودن که برخلاف نظر اول جور مطلق و حلاله و مطلق در مقابل واجب عین. این رو از کجا در آوردن؟ 3 تا دلیل بیان کرد مرحوم شیخ طبق اون چیزی که مرحوم صاحب جامع المقاصد گفته بود، نس دارین گفته بود، شاید منظورشون از نس یکی روایت یوسف ابن جابره که فرمود احتاج الناس الیه لفقه نه لفقیه، فقه یعنی به نوع فقهش احتیاج دارن و این نیازمندی مربوطه به این مسئله است. دومم روایت عمار، ببخشید اشتباه گفتم، مشهور قائل به حرمت مطلق سبق لسان بود گفتم جواز بله قائل به حرمت بودن. یکیش روایت یوسف ابن جابر بود که میفرماد مردم احتیاج به نوع فقهش دارن و نگفته که به شخصش نیاز دارن که مسئله واجب عینی باشه یا غیره، و حسب متعلق دلالت بر عموم میکنه. یکی هم روایت عمار بود که اجور القضاة رو حرام میدونست، که حالا یه توضیحات داد. و سومی هم روایت ابن سنان بود که حضرت فرموده بود در مورد کسی که بین دو گروه قضاوت میکنه، این پولی که میگیره سخته و رد اون رو هم بیان کرد. نظریه چهارم نظریه مرحوم مفید که این ها قائل به حلیت شده بودند، دو تا دلیل رو بیان کردن، یکی اصل اباحه رو مرحوم شیخ بیان کرد، یکی هم روایت حمزت ابن همران که در مورد استیکال به علم. در مورد روایت حمزت ابن همران این اشکال شده که این روایت فقط جایی به درد میخوره. حالا شیوه استدلالم گفتیم چه این روایت رو، چه این روایت رو لام رو درش لام غایت بگیریم، چه عاقبت بگیریم، که گفته لیب طلبه الحقوق، یعنی پول میگیرد تا حقوق را باطل کند، یا پول میگیرد و نتیجهش این میشود که حقوق را باطل میکند چون علمشو نداره. حضرت میفرماد که خب این ما اگر قائل به مفهوم وصف بشیم و بگیم وصف مفهوم داره، یا اینجا قائل بشیم خدمت دارزم، باید بگیم که به خاطر قرینه حضرت حصر کرده و حصر هم ظهور در این داره که غیر اون رو مشکلی وجود نداره که استیکال علم کنند. غیر او جاییست که خدمت دارزم که افراد به واسطه علمی که دارن قضاوت. البته حالا اینو دیگه مرحومش خیلی بحث نکرده که حتی اگر این روایت هم ثابت بشه یه روایت عام نیست، یعنی جایز است بر اینها و اون روایاتی که در دسته اول بیان شد میتواند خاص باشد، یعنی جایز است ولی برای واجب عینی جایز نیست. مثلا یه اشکالی که وجود داره به این روایت اینه که بعضی ممکنه اشکال کنند و بگن که این حصر در روایت حصر اضافی است، یعنی طرف در مقابل بله سائل داشته سوال میکرده که آیا این افرادی که میروند خدمت دارزم که بدون هدایت بله این افرادی که از اصحاب شما میرن و پول میگیرن به خاطر علمی که دارن، حضرت فرمود که فقط و فقط کسانی که بدون هدایت قضاوت میکنن خدمت دارزم که اینها پول گرفتنشون اشکال دارد، در مقابل کسانی که از جمله اصحاب اهل بیت بودن و خدمت دارزم که اینها به خاطر منبراشون پول میگرفتن. اما این که نسبت به قاضی که بر اساس علمش قضاوت میکند یا نه، این روایت در مورد اینها ساکته. بین این دو دسته کسانی که منبر میرن بدون علم، کسانی که منبر میرن با علم، حضرت میفرماد کسایی که منبر میرن با علم اشکال نداره، اونایی که منبر میرن بدون علم اشکال داره. چرا؟ چون یه لیبدالبه مثلا. اما همه موارد دیگری که قاضی خدمت دارزم که واجب عینی باشد برش یا واجب عینی نباشد برش، اینها رو دیگه در موردش بحث. مرحوم شیخ به این اشکال جواب میده، میگه ظاهر اولیه در حصر اینه که حصر حصر حقیقی باشه، اگر کسی بخواد حصر اضافی بکنه باید قرینه بیاره که قرینه اینجا وجود نداره. این عبارت فکر کنم دیروز نخوندیم ها، یا خوندیم اینو؟ و دعوا کون الحصر اضافیاً به نسبت الی الفرد الذی ذکره السائل فلا یدل الا عدم این چیز، این توضیح حصر اضافی است. و دعوا کون الحصر اضافیاً به نسبت الی الفرد الذی ذکره السائل خلاف الظاهر، ادعای این که این حذف اضافی است به نسبت فردی که سوال کرد، این خلاف ظاهر است. خب اگر حذف اضافی باشد چگونه می شود؟ فلا یدل الا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير محصور فيه. پس دلالت نمی کنند مگر بر این که ذم نمی شود این شخص. کیو سوال کرد؟ اونی که از اصحاب ائمه است و با علم میره پول میگیره از مردم. میفرماد فقط دلالت میکنند که این فرد مذموم نیست، نه هر کسی که در غیر محصور فیه بوده. میفرماد این ادعا خلاف است. خب اینم نظریه سوم که تا اینجا شد دیروز بیان کرده بودیم این سه تا نظر. اما نظریه چهارم که نظریه مرحوم علامه است در کتاب مختلف دیروزم بیان کردیم، ایشون میفرماد که قاضی اگر دو تا ویژگی داشته باشد پول گرفتن برش اشکال ندارد. این نظریه از نظریه اول اخست، یعنی تو نظریه اول میگفت اگر واجب عینی باشد اشکال دارد. این میگه نه تنها واجب عینی باید باشد بلکه باید نیازمند هم باشد، یعنی هر یار با برای حرمتش، برای عدم حرمتش این میشه که اگر بخواهد بگیرد هم باید واجب عینی برش نباشد، که اونجا میگفت همین کفایت میکنه برای گرفت. میگه نه همینم کفایت نمیکنه، تو باید نیازمند هم باشد، یعنی صرف واجب عینی بودن، واجب عینی نبودن برای گرفتن کفایت نمیکنه، نیازمندی هم بزن. و بعد ایشون میاد ادله رو بیان میکنه و فصل فی المختلف فجبد اخذ الجول والاجره مع الحاجه القاضی اولا و عدم تعین القضاء علیه و من او مع غنا او عدم الغنا و من کردن گرفتن اجرت رو در حالی که نیاز من نباشد، حالا میخواد دیگه واجب عینی باشد برش میخواد نباشه، او عدم الغنا یا اینکه عدم الغنا تعبیر ادبی است، منظورش واجب عینی بودنه، یا مردم از او غنی نباشند. خواسته به عبارت قبلی بیاد اینجوری تعبیر کرد، یا مردم از او غنی نباشند. دلیل این مسئله رو میفرماد و لعل اعتبار عدم تعین القضا لما تو قرر عنده من حرمت الاجره علی الواجبات العینیه. اما اینکه چرا نباید قضا تعین داشته باشد، به خاطر اینکه نزد فقها ثابت شده که حرمت اجرت بر واجبات عینی است، که حالا این بحثشو باید بعدم بکنیم، ولی نظر علامه هم احتمالاً همین باشه. این رو میتونست تو دلیل اولا بیان بکنه دیگه، لازم نبود صرفا روایت یوسف رو بیاره. اما اینکه چرا نباید نیازمند باشه و حاجت او لا تسوق اخذل اجرت علیها و انما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجت ایم وجوب آخر. اما اینکه ممکنه کسی برش تعیون داشته باشد ولی بیچاره باشه، نیازمند باشه، میگه این احتیاج قاضی به گرفتن اجرت موجبه این نمیشه که بتونه برای قضاوتش پول بگیره. به خاطر همه ادله‌ای که بیان کرد، به خاطر همه این ادله‌ای که بیان کردیم، به صورت مطلق به خصوص روایاتی که توی چیز داشتیم، روایاتی که برای قول دوم داشتیم و حرمت مطلق رو بیان می‌کرد، میگه که پس چیکار کنه این بنده خدا حالا که پول نیاز داره، واجب عینیش هم هست. میفرماد انما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجت ایم وجود، هم خود قاضی هم غیر قاضی باید تلاش بکنن احتیاجات این رو از جای دیگری رفع کنن، که حالا بحث بعدیمونه که از بیت المال باید پولش رو بدن. پس مزد نمیتونه بر اساس این مسئله بگیره، ولی بیت المال مسلمی باید یه حقوق مثلا ثابتی برای این قرار بده که خدمت دارم که بتونه قضاوت کنه. بعدن بیان خواهیم کرد که نه تنها حقوق چی، بلکه حقوق مکفی اینقدر باید به قاضی بدن که دیگه ناامید بشه به قول آقا. البته الان دیگه اینقدر زیاد بیدن که ناامید نمیشه، نظارت رو باید ببرم بالا.
چیز حضرت اینجا
آره و خوبم میدن اتفاقا، آره خوبم میدن امروز به قاضی ها خوب.
سی تا
هم میدن،
25
سی این تازه کار رو البته خوبه دیگه، تازه کار رو سی تا هم
می آشنایی هم تازه رفته یه ماشین بهش میدن، ماشین اداره است تا میخواد بیاد شهرستان، ماشین اداره میاد کنه دارم بهش دادن
یعنی 50 تومن دیگه
چون ماشین
حقیقی بهش داشته باشه دادم 5 تومن خرج رسیم ماشین بله اندازه 10 تا طلبه بهش میدن.
خب حالا اینو پذیرفتیم که واجب عینی باید نباشه برش تا بتونه بگیره، اما این که میگید حتی اگر واجب عینی نباشد تا نیازمند نباشد نمیتواند پول بگیرد، اینو از کجا میفرمایید؟ ایشون یه تعبیری داره و ادعای ظهورم میکنه، حالا دیگه شما بفرمایید این ظهور واقعا ازش برمیاد یا برنمیاد. البته اشعار رو نمیشه منکر شد، ولی ایشون در حد ظهور قائل و خب اینم بالاخره یه فقیه خیلی زحمت کشید از اینو ظهور گیری کرد. میفرماد یه روایتش اینه، میفرماد رجل نهتاج الناس و الیل فخی فسالمون رشف. یه مطلبی رو توجه کنید، ما تو بحث روایات و کلمات روایات یه بحثی داریم که آیا میشود مثل آیات قرآن رو تک تک الفاظش ظهور گیری کرد یا نه، به خصوص اینکه در روایات نقل به مضمون رو اجازه داده. البته خود راوی ها با هم فرق میکنن، بعضی راوی ها هستن که میشه رو عباراتشون تأمل کرد، بعضی روایات هستن که ممکنه رو روایات اون راوی نشه تأمل، ولی این روایت خودش اینقدر از روایاتیست که تکرار شده که میشه رو کلماتش بس. حالا معلوم شیخ همیشی برو اینجا به کار بود، می فرماد رجل نهداج الناس و الیل فقهی فسألهم الرشوه. رو عبارت فسألهم میگه این ظاهرش اینه که نیاز داره به این پول که فسألهم الرشوه،
از اون بر بیشتر دست بود داره که
حالا دیگه من خودم هم عرض کردم که ممکنه همچین حالا تبیین بکنم نظر مرحوم شیخ
این فایت واقعا تفریق برونه به خاطر اینکه اومدن پیشش درخواست کردن
داره مرحوم شیخ یه مدینه فاضله ای رو تصویر میکنه که فقیه نمیره سراغ مردم، حالا که داره میگه فسألهم الرشوه از روی ناچا میگه خب یه پولی بدید بیام کارتون رو حل میکنم، آخه من که زندگی دارم بعد زندگیم به چرخه، حالا شما بعد چون فقیه دیگه همه این رو بعد زمین میکنیم تا بشه همچی ظهوری رو کشید بیرون. بعدم شما با یه آدم مثلا ها
فقیه ملعونه اول رو میگه لعن رسول الله،
آره منتها ملعون و کل شیعه به حسبه. یه وقتی یه کسی فقیهه عباد پیشونشم پینه بسته از عبادت و اینها و فقط به خاطر این که علا رقم این که احتیاج داره بازم بهش گفتیم به خاطر فقیه پول نگیر دیگه از روی ناچاری رفته پول گرفته ملعونه. یه کسی هم فاجره و مثلا نه من این رو خدا قبول دارم میخوام بگم چرا مرحوم شیخ همچی ظهوری گرفته؟ ظاهرن فقیر رو یه انسانه مثلا از هر جهتی مثلا مبرا تصویر کرده و میگه این فسألهم الرشوه اگه بخوایم متناسب با اقتضای حال فقیه بگیریم، باید فقیه باشد که احتیاج داشت. یه آدم لاوبالی نیست که به خاطر هر چیزی بخواد پول بگیره. ما داریم در مورد فقیه صحبت میکنیم. حالا به هر حال دیگه این استفاده رو ایشون کرده. البته محشین هم اینجا اشکال گرفتن که واقعا هم چیز ظهوری از روایت گرفتن. خیلی عجیب.
استثار این مری میخوام بگیرن، یعنی میگن زوجا در جایی که استغنا داره، یعنی چون روایت مثلا اما یوسف ظهور در این داره که قاضی مستغنیه، پس این روایت من شامل قاضی حاجت من نمیشه.
بله همینجوری که شما میگی، بله همینجوری. یه بار دیگه بگی.
من روایات ظهور در این دارن که اون قاضی مدعون قاضی مستقنیه که رشوه میگیره، برای همین شامل قاضی حاجت من نمیشه دیگه، من شامل آرگوه نمیشه.
رجل نهتاج الناس و الیه لفقهی فسأله الرشوه. البته خب خود مرحوم شیخی توضیح نداده که فسألهم الرشوه ظهوره در چیزم نداره، ظهوره در استغنا هم نداره. خب حالا بفرمایید ادعاشو تکمیل کن. من که توضیح دادم فسألهم الرشوه. نه آخه میدونی چرا؟ نه ببینید، روایت یوسف بن جابر در مورد واجب عینی بود. خب میفرماد رجلا احتاج الناس الیه لفقهی فسألهم الرشوه ملعونه، کسی که مردم بهش احتیاج دارن اونم پول میخواد، این ملعونه. پس کسی که مردم بهش احتیاج ندارن فسألهم مثلا رشوه، البته رشوه رو به معنی جور گرفت، این اشکالی نداره. خب
معنا نداره بهش احتیاج ندارن پولم بهش نمیدن.
نه احتیاج ندارن یعنی احتیاج به شخصش نداره، واجبه عینی نیست. من
بدونم یه قاضی اونور از پول نمیگیره نمیدونم
به این
پول
بدونم، پول میدم
که
نتونم جایی دیگه بدونم. نه لزوم
این نیست، حتی اگه بدونم جایی دیگه هم میخوام پول بگیرم، یعنی بدونم
جایی
دیگه
مجانی
که نمیدونم به این پول
بده. بله ولی ممکنه محاضری داشته باشه اون قاضی، قاضی باشه که پول نمیگیره ولی پدر صاحب بچه رو در میاره مثلا.
بله روزگار رفت مراجعه کنی تصمیم میگیره یا نمیگیره.
بله حالا من
داره از مفهوم وصف استفاده میکنه، میگه که این ادلهی که ما داریم همین دو داره باره این دوستان رو، اما ظهور در جایی دارن، یعنی کدوم یک از قضاعت مرحومن اونایی که استغنا دارن و میگیرن، پس اونایی که استغنا ندارن این روایت دلت در اونها ندارن، یعنی در مفهوم میگیره جدیوری.
میشه هم از این عبارت استفاده کرد. توی سیاق روایت میفرماد که مردی که به خدمت دارزم که برادر دینی خودش خیانت میکنه و کسی که به برادر دینی خودش خیانت میکنه احتیاجی به این خیانت نداشته و خیانت میکرد، اگر بخوایم قائل به وحدت سیاق بشیم، اینجا هم فقیهی است که احتیاج به این پول نداشته فسألهم الرشوه. اینجا رو حضرت میفرماد که ملعون است. پس به بفرمایید که مفهوم وضع جایی که نیازمند هست فسألهم الرشوه، دیگر این ملعون نیست. اینجوری به نظرم بشه این عبارت رو ازش در آورد. یه مقداری هم موجه تره، یعنی به وحدت سیاق، چون واقعا کسی که خیانت میکنه هیچ احتیاجی به این خیانت نداره، اصلا نمیشه تصویر کرد که آدم احتیاج داشته باشه به خیانت به برادر دینی خود. اما در مورد روایت عمار یه مقداری
چیزی از اون در نمیاد،
بله آره، خدمت عرضم که اینجوری باید در بیاریم این ادنا تعمل و جاییه. بله نه نگفته ادنا تعمله، گفته تعمل. بعد تعملش به اینه که میفرماد اجور القضات، اجور القضات که میفرماد همونجور که قبلن هم گفتیم نفی خدمت دارزم که متعلق دلالت بر عموم میکنه، گفته اجور القضات حرام است، اشاره ای به اینکه نیازمند باشد یا نیازمند نباشد نکرده، اشاره ای به اینکه اون فرد نیازمند باشد یا نباشد نکرده، و چه بسا انسان های ثروتمندی هم باشن که اینها بخوان به خاطر این پولشون، به خاطر این پولی که برای قضاوت میدن خلاصه پول بگیرن. این که حضرت اجور القضات رو حرام کرده ربطی به این که طرف نیازمند باشد و اجر بگیرد نداره، پس مطلقه. حالا که مطلق شد شما باید یه دلیل خاصی بیارید برای اینکه بگید مثلا نیازمند در مقام بیان این نبوده که نیازمند رو خارج بکنه، ببخشید نیازمند رو هم حرام بکنه، ساکت بوده نسبت به این مسئله. حالا یه همچون چیزی باید گفت. و اما اعتبار الحاجه فلظهور اختصاص ادلت المن به صورت الاستغنا، این دیگه کلو زوره نا برای این که بگیم اختصاص ادله من به صورت استغنا، کما یظهر به تأمل. اولش فکر کردم میفرماد به ادنا تأمله، ولی خب الحمدلله میفرماد که به تأمل. فی روایت یوسف و عمار المتقدمات، اینا از اون عباراتی که به درد امتحان شفایی میخوره، یعنی ممتنع امتحان شفایی میگه این تأملاتشو بیان. خدمت شما عرضم که خب اگر واجب واجبه ببخشید من سر کلاسم سلامت بشید. بله من گفتم صحبه همین رو من الان سر کلاسم. بله خداحافظ شما.
من یه برای این امتحانات
بله. اما اگر واجب واجب کفایی باشد و لامانه من تکسب بالقضا من جهت وجوب کفایی، اما اگر به جهت واجب کفایی باشد دیگه طبق نظر اول و طبق نظر چهارم در صورتی که نیازمند باشد لامانه من تکسب بالقضا، واجب کفایی هم هست، نیازم که داره، کما هو احد الاقوال فی مسئله الاتیه فی محلا، یکی از اقوالی که در مسئله ای که بعدن خواهد آمد همین مسئله ارتزاق به واجبات کفایی است که اونجا. مسئله بعدی اینه که خب حالا این میتونه از بیت المال ارتزاق بکنه یا نه. ایشون میفرماد که اولا بدونید که بین ارتزاق و جعل فرق داره. ارتزاق با قصد تبرع هم سازگاره، یعنی طرف قصد مجانی بودن قضاوت مجانی بکنه بیت المال خرجشو بده، بگه من برای قضاوتم پول نمیگیرم. مثل این که مثلا توی تدریس هم همینه که آدم برای درس خون درس دادنش پول نمیگیره، ولی یه عیاب زهابی داره برای اون عیاب زهابه مثلا یه چیزی میدن که این استاد تو خرج مثلا زندگیش نمون. ولی جعل دیگه با قصد تبرع سازگار نیست. با حفظ این مقدمه مرحوم شیخ میفرمود که یا به صورت مطلق یا لاقل طبق نظر علامه اگر نیازمند باشه خدمت دارزم که میشه از بیت المال بهش ارتزاق کرد. البته بعدن فراتر میره، دو تا دلیلم میاره، یکی روایاتیست که در رابطه با اراضی خراجی وارد شده و گفته قاضی میتونه از بیت المال ارتزاق کنه حتی اگر احتیاج نداشته باشه، یکم نامه مالک امیرالمومنین به مالک اشتر. اما ارتزاق من بیت المال بیت المال فلا اشکال فی جوابه للقاضی مع حاجته، اما از بیت المال دادن برای استفاده قاضی اشکالی نداره، البته اگر احتیاج داشته باشد. بل مطلقا، بل مطلقا یعنی حتی اگر احتیاجم نداشته باشد. اذا رأل امام و المصلحت فی، در صورتی که البته امام مصلحتی در آن ببیند. لباس یجیء من الاخبار الوارده فی مصارف الاراض الخراجیه، که در مورد مصرف اراضی خراجیه که باید مصارف عمومی بشه امام میتونه این رو خرج قضات بکنه. و ید الله علیه، غیر از اون مسئله اراضی خراجیه، ما کتبه و امیرالمومنین الی مالک اشتر من قولی علیه السلام و افسح له ای للقاضی بالبذل، بالبذل ما یزیح علته و تقل معه حاجته الی الناس. میفرماد وسعت بده به قاضی به وسیله بخشش به او. این تعبیر بخشش هم خیلی تعبیر رسایی است، یعنی تبرعی بهش بده، ببخش به او، چون هدیه و بخشش غیر از جعله و حقوقه کارمندی نه، ولی اینقدر بهش بده که بله ما یدیه و علته، اون فقرش رو نیازمندیش رو از بین ببره. نه فقط نیازمندیش رو از بین ببره، بلکه نیازش رو به مردم هم در حد خیلی کم بکنه. اما آیا قاضی میتواند از حاکم جور هم پول بگیره؟ ایشون میفرماد که دیگه فرقی نمی کنه که از بیت المال اگه قرار باشه ارتزاق بکنه، این پول رو حاکم جور بده یا حاکم عدل بده، که بعدن در مباحث اراضی خراجی خواهد آمد که اگر بیت المال رو اهلش بگیرن ولو از حاکم جور بگیرن، از بیت المال مسلمینه و اجازه استفاده دارن. حالا یه اشکال و جواب هست که فردا بیان خواهم کرد. و بحث بعدی هم بحث هدیه است. این مسئله که متداوله امروز هم میگن اصلا آجا این هدیه است، این اصلا کاری به مسئله نداره، رشوه نیست. هدیه واقعا در چه صورتی هدیه است؟ و حالا اگه هدیه بود و واقعا قصد طرف هدیه دادن بود و ما حمله به صحت بکنیم و بگیم این هدیه است، آیا قاضی میتواند هدیه بپذیرد یا نه؟ انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.
ببینم دیگه اینجا این بوده، این باشه دیگه، هر دیگه هر چیزی رو
به
عنوان هدیه میشه گرفت. آره. میگم ربا رو نمیگم هدیه شد.
البته حالا توی چیز توی اون اجازه نه تنها دادن بلکه مستحبم هست. نه برای اون بحث مالی ربا رو میگم، اگه کسی یه پولی گذاشت رو چیزو بگه این ربا نیست هدیه،
نه میگه من اینقدر پول به شما میدم سر ما اینقدر هدیه شو بهم بده، اینجوری میگن. اگه هدیه دادن که خوبه، از این
درست.
من دیگه دراز بکشم.
سیدی. نماز شما در نفع برسید.